رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
سلام، شب بخیر. اینجا واشنگتن است. ساعت 10 صبح واشنگتن و 7 نیم شام کابل. حفیظ آصفی هستم و برنامه امروز یک شنبه اول ماه نوامبر با سرخط تازه‌ترین خبرها آغاز میکنیم.
رئیس جمهور غنی گفته است هر کس در مقابل حکومت سلاح بردارد از قریه‌تان بیرون کنید. غرق شدن 11 تن دیگر از پناهجویان در سواحل یونان و رهبر مقتدر ایران از ورود کالاهای مصرفی از ایالات متحده هشدار داده است.
وزیر دفاع ایالات متحده امروز یک شنبه گفته که تلاش برای حل مسئله برنامه هستی کره شمالی از طریق مذاکرات شش جانبه از اهمیت زیاد برخوردار است. گزارش است که بعد از پخش خبرها پیشکش میشه. امید تا آخر با ما باشه. اول با اتفاق محمد احمدی تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان پیشکش میکنیم.
سلام و شب بخیر. رئیس جمهور افغانستان میگوید که به خاطر تولید و ارائه خدمات بهتر و تامین ارتباطات قریه و شهر در چند هفته آینده برنامه همبستگی ملی به همبستگی شهری مبدل خواهد شد. محمد اشرف غنی امروز در پنجمین کانفرانس ملی مشورتی شوراهای انکشافی قریه این مطلب را در ارگ بیان کرد.
هدف ایست که تمام پروگرام‌های دولت در سطح قریه از رای یک وسیله واضح که همبستگی ملی است اجرا شد. همبستگی ملی تعلق به وزارت محترم انکشاف نداره، تعلق به تمام دولت افغانستان و تمام ملت افغانستان داره. بنابراین اداره اراضی، وزارت محترم زراعت، وزارت محترم انرژی، معارف، فایدامه، تجارت، همه و همه از روی یک برنامه کار خواهد کرد.
آقای غنی گفت هر فردی که در مقابل حکومت سلاح برمی‌دارد آنان را از قریه هایتان بیرون کنید، زیرا آنان مردم و اطفال را می‌کشند، مساجد را ویران می‌کنند و مکاتب را با آتش می‌کشند. به گفته آقای غنی آنان در حقیقت گمراهند. آقای غنی با اشاره به ارزش آب گفت که تا 10 سال آینده ارزش هر قطره آب افغانستان برابر به یک قطره تیل کشورهای همسایه خواهد بود. رئیس جمهور غنی گفت که افغانستان باید به یک کشور صادرکننده مبدل شود و به همین جهت باید از چشمه تا کشتار از ضایعات 47% آب جلوگیری شود و به گفته او در سالهای آینده زمینهای زراعتی زیادی در کشور تحت آبیاری قرار گیرد.
وزارت دفاع افغانستان میگوید تحقیقات در مورد نشست و پرواز هلیکوپترهای تاجیکستانی در برخی ولسوالی‌های ولایت بدخشان آغاز گردیده است. پیش از این برخی از رسانه‌ها نوشتند که در شماری از ولسوالی‌های ولایت بدخشان هلیکوپترهای تاجیکستان نشست می‌کند و گمان می‌رود که به قماندانان غیر مسئول از اسلحه توزیع می‌کند و در بدل آن مواد معدنی را به تاجیکستان انتقال می‌دهند، اما مقامات محلی ولایت بدخشان این گزارش‌ها را رد می‌کنند.
کمپین خزانی سه روزه و مرحله نهایی کمپین امسال و واکسین پولیو امروز در سراسر افغانستان آغاز شد. در این مرحله واکسیناسیون برای بیشتر از 9 میلیون کودک خردسال واکسین قطره پولیو توسط بیش از 60 هزار رضاکار در سراسر افغانستان تطبیق می شود. در این حال مقام های وزارت صحت عامه افغانستان از تمام باشندگان حوزه غرب این کشور می خواهند تا در این کمپین واکسن پولیو تمام کودکانشان را واکسین کنند. مسئولان برنامه معافیت کتلوی در حوزه غرب افغانستان میگویند که در این دوره واکسن از فلج اطفال بر بیشتر از 1 میلیون کودک زیر 5 سال در 4 ولایت هرات، بادغیس، غور و فرات تطبیق می شود.
چین بیش از 10 هزار آپارتمان رهایشی را در افغانستان به ویژه در کابل طی 3 سال آینده اعمار خواهد کرد. عبدالعزیز ابراهیمی مشاور مطبوعاتی وزارت شهرسازی افغانستان میگوید که هزینه ساخت این آپارتمان ها 365 میلیون دلار خواهد بود که چین آن را از بودجه کمک های بلایی وضع به افغانستان مصرف خواهد کرد.
و یکی از دستاوردهای وزارت امور شهرسازی در طول 14 سال خود خواهد بود و این دومین پروژه بزرگ بلاک‌های رهایشی یا آپارتمان‌های رهایشی بعد از کشور روسیه یا اوکراین خواهد بود و همچنان این پاسخگو خواهد بود به تمام افراد و اشخاصی که در دولت و بیرون از دولت کار میکنند، پاسخگوی مشکلات بی‌سرپناهیشان خواهد بود.
جزئیات بیشتر در مورد آغاز این پروژه و نحوه توزیع آن به مشتریان بعد از سفر سید سادات منصور نادری وزیر امور شهرسازی افغانستان به چین اعلام خواهد شد.
صدای آمریکا، آشنای شما.
ادامه خبرها با خبرهای از منطقه. مقامات یونانی میگویند 11 تن دیگر نیز در معبر خطرناک آبی بین ترکیه و یونان بعد از آن غرق شدند که قایق حامل نزدیک به 30 تن از پناهجویان در آب‌های عمیق نزدیک به جزیره شرقی از ساموس غرق شد. یک سخنگوی محافظ ساحلی نیرو یونان میگوید در میان قربانیان 5 زن، 4 کودک و 2 طفل شامل است. از جمله 30 تن، 15 تن آنان نجات داده شد و تلاش برای یافتن یک یا 2 تن دیگر جریان دارد. سرعت باد در زمان وقوع این حادثه 50 کیلومتر در ساعت بود.
رهبر مقتدر ایران از ورود کالاهای مصرفی از ایالات متحده هشدار داده است که جمهوری اسلامی برای حذف تحریم‌ها مطابق توافقنامه تاریخی هسته‌ای آن کشور با غرب آمادگی می‌گیرد. وبسایت آیت الله علی خامنه‌ای امروز از قبل وای نقل کرده که او به مقام‌های حکومتی مشورت داده است تا بعد از حذف تحریم‌های غرب مراقب واردات نامنظم باشند و به گونه ای جدی از وارد کردن همتایی مصرفی ایالات متحده خودداری کنند. واردات ایران از ایالات متحده طبق گزارش در نیمه نخست امسال به 140 میلیون دلار رسیده که حدود 60% نسبت به عین دوره در سال 2014 می باشد. واردات ایران از ایالات متحده عمدتاً شامل وسایل طبی، مواد غذایی و غلجات است.
جان کری وزیر خارجه ایالات متحده با برخی از سران سرکوب شده ترین کشورهای جهان در آسیای میانه امروز ملاقات کرد. نسرین محمود زی با شرح بیشتر.
آقای کری امیدوار است تا پیوندهای اقتصادی و امنیتی ایالات متحده را در آسیای مرکزی تعمیق سازد. این در حالی است که وضعیت حقوق بشری در سراسر این منطقه استراتژیک غالبا ضعیف است. جان کری یک روز بعد از دیدار از ازبکستان، تنها کشور دموکراسی با نظام پارلمانی در آن ساحه، در تعامل موازنه دشوار دخیل شد. رؤسای جمهور دو کشور در این منطقه برای بیش از 2 دهه بر صدر قدرتند. این کشورها در شمال افغانستان موقعیت داشته و تحت نفوذ سیاسی روسیه و تسلط تجارتی چین است که امریکا با در نظر داشت آن منافع در برقراری و ترویج پیوندهای قوی تر دارد. نسرین محمود عزیزی، رادیو آشنا، صدای امریکا.
ادامه خبرها. فعالان و رسانه‌های دولت اسلامی میگویند که این گروه تندرو یک شهرک مرکزی نزدیک شاهرای منتهی به پایتخت سوریه را به تصرف خود درآوردند. شرح بیشتر از محمد هاشم حبیب زاده.
گروه حقوق بشر سوری مستقر در بریتانیا میگوید که گروه دولت اسلامی شهر ماهین در ولایت هومس را امروز بعد از درگیری شدید با نیروهای حکومتی تصرف کرد. رادیو البیان مربوط به گروه دولت اسلامی همچنان از تصرف انبارهای بزرگ سلاح در آن شهر خبر داده است. گروه نظارتی حقوق بشری سوری میگوید که تندروان دولت اسلامی به سمت غرب ماهین پیشروی کرده و در بیرون شهرک عمدتاً مسیحی نشین صداد درگیر شدند. در همین حال آیت الله علی خامنه‌ای رهبر مقتدر ایران گفته است که انتخابات در سوریه برای ختم جنگ داخلی برگزار شود. خامنه‌ای از قدرت‌های خارجی انتقاد کرده است که به پیکارجویان مخالف حکومت پول و سلاح فراهم می‌کنند. محمد هاشم حبیب‌زاده، رادیو آشنا، صدای آمریکا.
صدای آمریکا، آشنای شما.
خبرها را از رادیو آشنا صدای امریکا دنبال میکنیم. انتخابات پارلمانی روز یکشنبه در کشوری غنی از نفت آذربایجان در حال برگزار گردید که اتهامات خلافکاری انتخابات را خدشه‌دار ساخته است. شرح بیشتر از نجیب الله احمدیار.
احزاب مخالف انتخابات را تحریم کرده و گروه های حقوق بشر مانند سازمان عفو بین المللی حکومت را به زندانی ساختن مخالفان سیاسی و وضع محدودیت ها بر احزاب مخالف متهم کرده است. سازمان امنیت و همکاری اروپا گفته است که آن سازمان به دلیل وضع محدودیت‌های از سوی حکومت از فرستادن ناظران برای نظارت انتخابات خودداری کرده است. بیش از 700 نامزد برای به دست آوردن 125 کرسی پارلمان در حال با مبارزه پرداختند که گمان برده می شود یک بار دیگر حزب یعنی آذربایجان رئیس جمهور الهام علیوف برنده این انتخابات گردد. پیروزی حزب رئیس جمهور اقتدار او را از زمانی که بعد از مرگ پدرش حیدر علیوف در سال 2003 قدرت را به دست گرفت مستحکم تر می سازد. نجیب الله احمدیار، رادیو آشنا، صدای آمریکا.
گروه افرادگرای الشباب مسئولیت حمله بر یک هتل در موگادیشو پایتخت سومالیا را بر عهده گرفت که در آن به شمول مالک هتل، یک قمانداران نظامی، دو قانونگذار و یک خبرنگار 11 نفر کشته شدند. مقامات میگویند که حمله کنندگان دو موتر مملو از مواد انفجاری را در هتل صحافی انفجار داده و بعد مردان مسلح بر مهمانان هتل فایر کردند.
و خبر آخر این که مردم ترکیه امروز در انتخابات پارلمانی که سرنوشت حزب حاکم عدالت و توسعه را در آن کشور تعیین میکند رأی میدهند. این دومین انتخابات پارلمانی در ترکیه طی 5 ماهی گذشته به شمار میباشد. در انتخابات قبلی حزب حاکم عدالت و توسعه رئیس جمهور رجب طیب اردوغان از دسترسی به اکثریت لازم برای تشکیل دولت باز ماند. پس از آن مذاکرات برای تشکیل دولت ائتلافی به شکست انجامیده و در نتیجه احمد داود اوغلو صدر اعظم ترکیه مکلف به برگزاری دور دیگر انتخابات شد. پایان اخبار تا این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
کمپاین خزانی واکسین ضد پولیو به روز یک شنبه 10 عقرب برای 3 روز در سراسر افغانستان راه اندازی می شود. اگر می خواهید اطفال زیر سن 5 سالتان را از فلج دائمی نجات دهید، پس از این فرصت استفاده کنید.
وال می‌پردازیم به گزارش‌های این برنامه. بیکاری در افغانستان به چالش بزرگ اجتماعی برای مردم و دردسر برای مقامات حکومتی مبدل شده. جنبش ضد بیکاری که اکثریت اعضای او را جوانان تشکیل می‌ده، امروز با راه اندازی مظاهره در مقابل وزارت کار و امور اجتماعی ساعت‌ها دروازه وزارت بر روی مأمورین و مقامات وزارت بسته کردند. جزئیات بیشتر در گزارش از فوزی احسان می‌شنوید.
با اینکه بیکاری در افغانستان به یک مشکل بزرگ اجتماعی تبدیل شده است، ولی مقامات وزارت کار و امور اجتماعی میگویند هنوز رقم دقیقی از شمار بیکاران در دست ندارند. نسرین اوریاخیل وزیر کار و امور اجتماعی امروز در نشست با اعضای جوانان جنبش ضد بیکاری گفت:
ولی یک چیز اساسی که ما براتون میگم، ما متاسفانه آمار دقیقی که از طرف وزارت کار و امور اجتماعی در قبل داشته باشیم که بگویم چقدر نیروی کار داریم، چقدر بیکار است، چقدر کم کار است، متاسفانه ما خود ما نداریم. از هر سروی گرفتیم اما خود وزارت کار ندارد. ما فعلا فقط میخواهیم یک سروی نیروی کار داشته باشیم، سروی ضرورت مارکت کار داشته باشیم که به چی ما ضرورت داریم.
این در حالی است که ده ها جوان افغان که اعضای جنبش ضد بیکاری را تشکیل می دهند از 55 روز به این طرف در مقابل پارلمان در اعتراض به بیکاری دست به تحصن زدند. همچنان این جوانان امروز در اعتراض به بیکاری و عدم رسیدگی حکومت به خواسته هایشان دروازه وزارت کار و امور اجتماعی را برای مقامات و کارمندان این وزارت بستند و با سر دادن شعارهای ضد بیکاری ساعت ها ادامه دادند.
دولت بیمار، کارت ملت سرخ است. دولت بیمار، فقر و بدبختی بسیار.
عوض دانش یک تن از اعتراض کننده ها و عضو جنبش ضد بیکاری میگوید:
ما این جوان ها اراده داریم و تصمیم داریم که اینمی دروازه کار و امور اجتماعی را که در واقعش یک وزارت بیکار و یک وزارت است که اصلا پلان و پالیسی خاص را برای کاریابی و به خاطر اشتغال زایی نداره، ما دروازه از این را میبندیم و خیمه تحصن خود را به ادامه میدیم.
همچنان کامل افضلی فارغ تحصیل 15 حقوق که به جنبش ضد بیکاران پیوسته است میگوید:
از 15 حقوق فارغ شدیم و فعلا هم بیکار هستیم و این رای پیمایی را که کرده ایم به خاطر خودی ما تنها نیست که به خاطر خودی ما باشد که ما آمده باشیم که ما کار برای خود میخواییم، اما ما برای تمام مردم میخواییم. 13 میلیون صدای 13 میلیون هستیم که آمدیم دادخواهی میکنیم که به داد ما برسن و صدای مردم را به گوش ملت برسانیم.
این جوانان با نشر قطعنامه پیشنهادات مشخص را نیز به خاطر کاریابی برای جوانان ارائه کردند. سوق دادن مامورین متقاعد به تقاعد، فراهم کردن زمینه جذب جوانان در سکتور خصوصی، ایجاد دفاتر کاریابی، تطبیق و نظارت از قانون کار، اعلان کردن تمام بستهای خالی حکومت و قرار گرفتن اشتغالزایی در اولویت‌های حکومت از جمله خواسته‌های اعتراض کنندگان است. مقامات وزارت کار و امور اجتماعی در پاسخ به اعتراض این جوانان میگویند پلان‌های مشخصی برای کاریابی روی دست دارند و بایست جوانان تا زمان عملی شدن برنامه‌های حکومت برای ایجاد کار صبر و تحمل داشته باشند. در این حال حفیظ اخگر که برای کاریابی دادخواهی میکند میگوید نیاز است که مسئولین حکومتی برای رفع مشکل بیکاری برنامه‌های کوتاه مدت با زمانبندی مشخص بسازند.
اینا میگن ما پروگرام داریم، برنامه داریم، برنامه کار میگیریم. معلوم نیست کارگر برای فردا نان خوردن نداره، برای دیگه فردا نان خوردن نداره. نیاز به نان داریم. وقتی نیاز به نان داریم برای ما قید بکنین که ما یک سال بعد، ده سال بعد برنامه ما، یک روز بعد، دو روز بعد قید شو. وقتی ازو یک طرف برنامه دیگر را بسازن که همین دیگه فرار از کشور، اعتیاد مواد مخدر، همین طلاق و میکروشت بیکاری ناشی از بیکاری میشه، همینا دقیق جلوگیری شوه.
بر اساس گزارش های تایید ناشده شمار بیکاران در افغانستان به صدها هزار تن میرسد، اما وزارت کار میگوید تا هنوز هیچ رقمی از نیروی کار و شمار بیکاران در دست نیست.
افغانستان یکی از دو کشور در جهان است که هنوز هم شاهد واقعات جدید پولیو می باشد. رادیو آشنا عمده ترین منبع آگاهی دهی از بیماری و واکسین ضد پولیو در افغانستان.
اشتون کارتر وزیر دفاع ایالات متحده یک شمی گفت که تلاش برای حل مسئله برنامه هسته‌ای کره شمالی از طریق مذاکرات شش جانبه از اهمیت زیاد برخوردار است. اسوشیتد پرس در این مورد گزارش داره که او را از عبدالواجد عادل میشنویم.
آشتون کارتر وزیر دفاع ایالات متحده در جریان سفر 3 روزه‌اش از کره جنوبی بر اهمیت گفتگوهای شش جانبه برای حل موضوع در اطراف برنامه هسته‌ای کره شمالی تاکید ورزیده گفت
But we continue, not only the United States and not only the United States and South Korea.
ما نه تنها به مذاکرات ایالات متحده بلکه ایالات متحده و کره جنوبی و همچنان چین و ژاپن و روسیه به اصطلاح شش جانبه ادامه خواهیم داد و خواهان خلع هسته‌ای شدن شبه جزیره کره می باشیم. از این سبب این پالیسی ما خواهد بود و ما متعهد هستیم تا از طریق مذاکرات با کره شمالی به یک نتیجه برسیم.
او این سخنان را در جریان بازدید از حوزه غیر نظامی شده در داخل قلمرو کره جنوبی بیان داشت. کارتر گفت ایالات متحده به طور متداوم کره شمالی را ترغیب نموده است تا از هر نوع تحرکات و یا اقدامات خودداری کند که به تنش دامن بزند. همچنان عملیه غیر هسته‌ای سازی را که از طریق مذاکرات شش جانبه پیشنهاد شده است دنبال نماید تا بدین وسیله در شبه جزیره کره صلح و رفاه تأمین گردد. کارتر بر ضرورت اتحاد مستحکم بین ایالات متحده و کره جنوبی و نیاز به موجودیت نظامی در ساحات منقسم شده سرحدی تأکید ورزید.
The ever-present danger is the reason why we speak of the ability to fight tonight.
اگر کدام وقت کدام خطر موجود باشد دلیل خواهد شد که ما از توانایی برای نبرد امشب سخن بگوییم و این شعار است در اینجا که هیچ کسی نمیخواهد آن را در عمل پیاده کند، اما پیشگیری از طریق نیرومندی تضمین شده چیزی است که ائتلاف این مفهوم را میرساند.
کارتر برای 3 روز از شنبه تا دوشنبه از کره جنوبی بازدید کرده تا در اجلاس مشورتی امنیتی دوشنبه با هان منکو همتایش از کره جنوبی شرکت ورزد.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا. در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa افغانستان دری و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
اینجا رادیو آشنا از صدای امریکا واشنگتن است. تحلیلگران میگن که سهمگیری ایران در گفتگوهای حل بحران سوریه که در ویانا برگزار میشه برای کاهش تشنج در شرق میانه بسیار سازنده است. برخلاف موقف بعضی قبلی کشورها در بحران سوریه، حالا کشورهای زیدن تلاش میکنن که جنگ سوریه را از طریق گفتگو و مفاهمه حل کنن. در این مورد مطلب داریم که خالد مفتون او را تهیه کرده.
طارق الاحمد یکی از تحلیلگران سوریه است که اعتقاد دارد سهمگیری ایران در گفتگوهای حل بحران سوریه نقش سازنده خواهد داشت.
الان انا انظر ایجابیا الى دعوه ایران وبانها سوف تساعد لانها لاعب اقلیمی مهم.
اعتقاد بر این دارم که مشارکت ایران در گفتگوها مثبت و سازنده خواهد بود، زیرا ایران یک قدرت عمده در شرق میانه می باشد. به صورت خاص خوب به خاطر است که ایران و عربستان گرد یک میز با هم نشست می کنند تا از طریق مذاکره با هم بحران سوریه حل کردند. بحران ها در سوریه و یمن یک دیگر را متاثر کردند. اگر ایران و عربستان سعودی بتوانند با هم نشست کنند، احتمال حل بحران سوریه بیشتر می شود.
این اولین بار است که ایران در گفتگوهای بین‌المللی برای حل بحران سوریه روز جمعه با ایالات متحده، روسیه، عربستان سعودی و سایر قدرت‌های غربی و شرقی میانه سهم گرفت. این وضعیت برای ایران فرصتی را فراهم می‌کند تا در حل بحران سوریه و جنگ داخلی آن کشور سهم بگیرد و مشکل آن کشور از طریق مذاکره و مفاهمه حل گردد. در گفتگوهای گذشته ایران که حامی حکومت سوریه می‌باشد کنار زده شده بود. حالا سهمگیری ایران در این مذاکرات به این معنی تلقی می‌گردد که ایالات متحده برای بحث‌های آینده در مورد سوریه نمی‌تواند بدون ایران موافق باشد. اما در این حال اعضای مخالف حکومت سوریه هنوز هم مخالف سهمگیری ایران در مذاکرات بین‌المللی در مورد آن کشورند. آنان ادعا می‌کنند که سهمگیری ایران اوضاع را پیچیده‌تر خواهد کرد. در این حال شماره از روزنامه‌های محلی نوشتند که ایالات متحده ایران را در این مذاکرات سهیم کرده تا منافع خود را تامین کند، نه اینکه امتیاز برای تهران بدهد. اجلاسی که قرار بود چاشت روز جمعه پایان یابد تا ساعت 5 پس از چاشت روز جمعه ادامه یافت و همه اشتراک کنندگان تا اندازه‌ای در مورد حل بحران سوریه وجه مشترک پیدا کردند. ولی شماره از تحلیلگران از جمله طارق علی‌آباد به این باورند که دستاوردهایی که تا حال در این عرصه به دست آمده کاملا مبهم است، زیرا جزئیات در مورد آینده بشار الاسد رئیس جمهور سوریه در آن ذکر نشده است.
لم يعد الحديث عن هيئه الحكم الانتقالي، لم يعد الحديث عن اشياء غامضه كمصير مساله الرئاسه، كمصير المؤسسات العسكريه، كمصير
گفتگوها در مورد حکومت انتقالی، انتخابات ریاست جمهوری، اداره نظامی، آینده سوریه و چگونگی ترکیب حکومت عبوری ذکر نشده است. جزئیات این همه موضوعات مبهم می باشد.
اما علی نوریزاده رئیس مرکز پژوهشی ایران و عرب مستقر در لندن سهمگیری ایران و سایر کشورهای زیردخل در بحران سوریه را در مذاکرات حل بحران آن کشور مؤثر تلقی می کند.
برای اولین بار جمهوری اسلامی دعوت شده به عنوان دولتی که می تونه کمک بکنه به پیدا کردن راه حل سیاسی. این به نظر من یه تحول مهمه. از طرف دیگه اما صرف همین مذاکرات در وین که تمام اطراف هستند، طرفهای حامی رژیم بشار و طرفهای مخالف بشار و حامی اپوزیسیون همه حضور دارند. برای اولین بار اتهام زنی ها که این طرف او رو متهم بکنه که اینا طرفدار تروریسمن و طرف دیگه متهم بکنه که اینا طرفدار بشار اسد و اعمال جنایتکارانش هستن، بدون اتهام زنی مذاکره میکنن.
قرار است گفتگوها در مورد حل بحران سوریه تا دو هفته آینده اثر گرفته شود تا تلاش های دیپلماتیک در این راستا به پیش برود و راه حل برای بحران سوریه پیدا شود. بحرانی که موجب بحران بشری و بحران پناهجویان سوری به کشورهای اروپایی شده است.
نامه نتنی من باز و جان قایمه یاد آن سر بروان یاد آن سر بروان یاد آن سر بروان قایمه
شده. چند خبر رئیس جمهور افغانستان میگوید که به خاطر تولید و ارائه خدمات بهتر و تأمین ارتباطات قریه و شهر در چند هفته آینده برنامه همبستگی ملی و همبستگی شهری مبدل خواهد شد. وزارت دفاع افغانستان میگوید تحقیقات در مورد نشست و پرواز هلیکوپترهای تاجیکستانی در برخی ولسوالی‌های ولایت بدخشان آغاز شده. کمپین خزانی سه روزه و مرحله نهایی کمپین امسال واکسن پولیو امروز در سراسر افغانستان آغاز شد. چین بیش از 10,000 آپارتمان رهایشی را در افغانستان به ویژه در کابل طی 3 سال آینده اعمار خواهد کرد. عبدالعزیز ابراهیمی مشاور مطبوعاتی وزارت شهرسازی افغانستان میگوید که هزینه ساخت این آپارتمان ها $365 خواهد بود که چین آن را از بودجه کمک های بلاعوض به افغانستان مصرف خواهد کرد.
صدای امریکا آشنای شما
اول هم توجه کنید به فشرده چند خبر دیگر. مقامات یونانی میگویند 11 تن دیگر نیز در معبر خطرناک آبی بین ترکیه و یونان بعد از آن غرق شد که قایق حامل نزدیک به 30 تن از پناهجویان در آب‌های عمیق نزدیک به جزیره شرقی ساموس غرق گردید. یک سخنگوی محافظ ساحلی یونان میگوید در میان قربانیان 5 زن، 4 کودک و 2 طفل شامل است. از جمله 30 تن 15 تن آنان نجات داده شده و تلاش برای یافتن یک یا دو تن دیگر جریان دارد. رهبر مقتدر ایران از ورود کالاهای مصرفی از ایالات متحده هشدار داده است که جمهوری اسلامی برای حذف تحریم‌ها مطابق توافقنامه تاریخی هسته‌ای آن کشور با غرب آمادگی می‌گیرد. جان کری وزیر خارجه ایالات متحده با برخی از سران سرکوب شده ترین کشورهای جهان امروز ملاقات کرد. و فعالان و رسانه‌های گروه دولت اسلامی میگویند که این گروه تندرو یک شهرک مرکزی نزدیک شورای منتهی و پایتخت سوریه را